بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. بحث در اراضی مفتوح الانوار، اراضی خراجیه بود، برای اینکه نظام بحث روشن بشود. بعضی از آقایون گفتن این شماره هایی که دادید بالاخره نظام بحث رو منقح کنید. ما ترتیب بحث رو تحت این شماره ها قرار میدیم. اول عنوان کردیم اراضی مفتوح الانوار و ادله که میگوید متعلق به مسلمین است. وقتی این تمام شد بقیه هنا احکامو، اولین حکم همون کلام مرحوم نراقی و بحث با او بود که آیا ملکیت است یا تعلق و اختصاص به مسلمین است، کدامش اراضی خراجیه ملک مسلمین است یا تعلق. با حکم دوم چیزی بود که دیروز بحث کردیم که تصرف در اراضی خراجیه به اجازه کیست، آیا جائر است، ولی امر شرعی است، و اون هشت احتمال و هشت وجهی که بود. و اما از سادس بحث امروز است که آیا اراضی مفتوح الانوار در ملک کسی وارد می شود یا نمی شود. ولو تبع للآثار یعنی وقتی ما خانه‌ای درش احداث کردیم و آثاری درش ایجاد کردیم، آیا طبعا للآثار ملک کسی می شود یا نمیشه. خلاصه خرید و فروش این اراضی جایزه، وقف اراضی مفتوح الانوار جایز است، ولو به اذن حاکم. اذن حاکم بس نیست، گذشت. ولو به اذن الحاکم میشه اینها رو خرید و فروش کرد و وقف و امثال ذلک یا نمیشه. در اینجا مسئله اختلافی است. اول مقداری از اقوال رو نقل کنم که آیا می شود خرید و فروش اراضی مفتوح الانوار کرد یا نمی شود. حالا اون باز بهش می رسیم این شد. بعد اولین مطلب سخنی است که مرحوم شیخ در مبسوط داره و خیلی ها این کلام شیخ رو نقل کردن. عبارت شیخ این است: لا یصح التصرف به بیع فیها و شراء، لا یصح التصرف به بیع فیها و شراء ولا هبه ولا معاوضه ولا تملیک ولا اجاره ولا ارث ولا یصح ان تبنی دورن. خب تا اونجاش معلوم، بیع و شراء و هبه و معاوضه و تملیک و اجاره و ارث نمیشه، اینا چیه؟ ولا یصح ان تبنا دورن، تبنا یعنی تبنا الارض، دورن خانش کنن، و منازل و مساجد و سقایات، آب انبارش هم نمیشه کرد، و منازل و مساجد و سقایات، ولا غیر ذلک، غیر از اینام نمیشه. من انواع تصرف. و متى فعل شيئا من ذلك، و متى فعل شيئا من ذلك کان تصرف باطلا، کان تصرف باطلا. حالا سوال ما این است که صدر کلام شیخ بسیار خوب، بله این همون در بحث جهادی ظاهرن، دو نفر من دیدم ازش در کس، سه نفر ظاهرن مرحوم صاحب جواهر داره، مرحوم آقای حکیم هم در نهج الفقهاء داره، مرحوم شهید ثانی در جلد ثانی مسالک، هم جلد اول مسالک بخشید، کتاب البی، کتاب الجهاد، در بی میگه در جهاد، در کتاب الجهاد هم مثل این که اشاره بهش میکنه. بله مرحوم شیخ هم در مکاسب اشاره کرد. خب حالا صدرش خیلی خوب، ایشون معتقد است اراضی خراجیه مال مسلمین است، خرید و فروش و معامله و بیع و هبه و فلان و وقف و اینا نمیشه، اما خانه هم توش نمیشه ساخت، مسجد هم نمیشه و آب انبار هم نمیشه، این معنی چیه؟ یعنی حتی با اجازه ولی امرم نمیشه، مطلقا نمیشه. پس مسلمان ها این اراضی مفتوح الامر که گرفتن در سر تا سر اینا مسجد نساختن، بعد از ورود اسلام مسجد ساخته نشد، هیچ خانه اضافه نشد، هیچ آب انباری درست نشد. این که خلاف سیره قطعیه مسلمینه. بله شخص به خصوص نداره دیگه، شما از خود تو میذاری دوش. مساجد چیه؟ مساجد یعنی شخص به خصوص؟ مساجد یعنی ما لابد با ناچاری مقدشون به اذن، یعنی بگیم بدون اذن جایز نیست. انتبنا دور و منازل و مساجد و سقایا، و الا این زمین های مفتوح الانوار که گرفتن مسجد نداشت، سر تا سر عراق، سر تا سر مناطقی از ایرانو که ان وطن گرفتن مسجد نداشت، مسلمان ها مسجد نساختن. لابد باید بگید بدون اذن و دیگه هم میدونم مسجد رو میدونم، بعدن مسجد ها ساختن همه مسجد ها باطله، تمام مسجدی که ساختن نمازش باطل بود. آخه این که نمیشه، مرحوم شیخ چطوری حرف میگه؟ تازه مگر این عملی هست که بنده بخوام اراضی خراجیه رو بگیرم و حتی دو تا آجر رو هم نذارم؟ آه نذارم نمیشه. خب این اراضی میگیرن، اتاقکی میسازن، خانی میسازن، باغ، زمین زراعت، مگر بدون ساختن خانه و اتاق و دیوار و مسجد و حمام و نمیدونم آب انبار اینا مگر میشه؟ اصلا این عملی نیست. لابد باید بگیم بدون اذن ولی مقیدش کنیم، یعنی بدون اذن ولی امر، کما اینکه صاحب جواهرم ظاهرا از کلام شیخ همین رو فهم به غیر اذن ولی امر. خب اگر این باشه، این قید رو به صدر عبارت شیخ هم بزنیم، بگیم بیعش جایز نیست، شراعش جایز نیست، وقفش جایز نیست، اونم بدون اذن ولی امر. اگر زیدش رو مقید به این قید میکنی، چه معنی دارد که صدر کلام شیخ هم مقید به این قید بشه؟ اگر مقید به این قید شد، شیخ از مخالفت در دیگه، شیخ مخالف ما بدون اذن. خب ما که دیروز ثابت کردیم هر تصرفی درش باید با اذن ولی امر. از شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط و کسانی، چون عده هم از شیخ گفتن، عده بعد از شیخ هم مثل شیخ گفتن، و کسانی دیگری که تبع اوها معلوم شیخ رو تبعیت کردن، مسلم نیست اینها مخالفتشون. چرا؟ به علت اینکه اینها به اذن ولی امر شاید میخوان بگن، به قرینه زیر کلام شیخ که حتما مقیدش باید به اذن ولی امر کنیم، به الا مقام شیخ اجل از این است که بگه در اراضی مفتول و مسجد نمیشه سا. چکار بکنن مسلمان هایی که این زمین ها رو گرفتن بدون مسجد؟ باید اذن ولی امر میخواد، بدون اذن ولی امر نمیشه. حالا که زیر مقید کردیم، صدرم که میگه لا یجوز بیعه ولا شراعه ولا کذا و کذا، اونم بدون اذن ولی الامر، نه اذن ولی الامر یا جور. چرا؟ اذن ولی الامر اجازه داده صلاح مسلم به قرینه زیرش دیگه. کی بیاد بسازه مسجد؟ میدونم کی بسازه نسازن مسجد؟ مال همه، همه رو که نمیتونیم جمع کنیم، همه ولی دارن، همه نماینده دارن، متولی داره، مثل موقوف هست که مال همه هست، متولی داره ولی هم. پس فقط ولی هم باید بسازه، غیر ولی هم نسازه، چه فرق میکنه؟ مباشرتاً بسازه یا اجازه به دیگری بده؟ ولی هم خودش باید بنا باشه، خب اجازه میده به دیگران، به مباشره و به تصویب، چه فرق میکنه؟ بله؟ کشتم اتفاقاً گفت مثل این که دارن بعضی ها زر دارن، مرحوم صاحب مسالک داره راجع به زر کشت رو هم داره، داره بر صورت میگیره، انواع تصرف قولیشون میگیره. علی کل حالین مهم این است که از شیخ مخالفت استفاده کردن و گروهی هم مثل شیخ گفتن و ما از شیخ مخالفت نمیتونیم استفاده کنیم به قرینه زید کلام شیخ که مقید کرده است، که مقیدش باید بکنیم حتما به اذن ولی الامر، صدر کلام هم به اذن ولی الامر مقید میشه. حالا کلام شیخ در مفصول که عمده مخالفین بود، و این از شیخ بیاد زمان حضور رو فقط بیان کنه و زمان غیبت رو بیان نکنه، برای این است که محل ابتلا در زمان او زمان غیبت بوده. و اما یک کلام هم مسالک داره. ببینید مسالک در کتاب بی ارجاع میدهد به کتاب جهاد، در کتاب جهاد عند قول المحقق ولا یجوز بیعها ولا وقفها ولا هبتها، این کلام محققه بر شرایع، لا یجوز بیعها ولا وقفها ولا هبتها. مرحوم صاحب مسالک اضافه میکنه یه ای لا یصح شیء من ذلک مستقلا، لا یصح شیء من ذلک مستقلا، اما لو فعل ذلک بها تبعا آثار المتصرف، اما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرف من بناء و غرس و زرع فجائز علی الاقرب. مرحوم مسالک قول دومو گفته، گفته اگر تبعا لآثار بفروشد جایز، شما اراضی مفتوح الانور رو به اذن حاکم گرفتید و آثاری در آن بنا کردید، حالا تبعا للآثار میفروشید. معنی تبعا للآثار این است که زمینم جزء نبیه، زمینم جزء نبیه، بنا هست، زمینم هست، عرصه هست، اعیانم هست. بعد ادامه میده فاذا باعها بای اون فَإِذَا بَاعَهَا بَایِعٌ مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ دخلت فی المبید، دخلت فی المبید علا سبیل تبع، علا سبیل تبع و کذالک الوقف و غیره، و کذالک الوقف و غیره. بعد مرحوم حساب مساله اضافه میکنه، میگه مادام این آثار باقی است ملکیت هست، اذا زالت الاثار ملکیت از بین. وقتی که زالت الاثار ملکیت از بین میره، بعد یه جمله هم آخر کار داره، این جمله شو من بخونم، میفرماید ها کذا ذکر جمع من المتأخرین، ها کذا ذکر جمع من المتأخرین و علیه العمل. این و علیه العمل رو در نظرتون باشه، کارش داره سیره بر همین، عمل مسلمین بر همین، که اینها رو طبعا للآثار خرید و فروش میکنند، خرید و فروش میکنند و میبرند میادند. خب مثلا این میشود که مرحوم شیخ و کمی از قدما قائل شدند به این که لا یجوز، ولی ما کلامشون رو قبول نکرد، اسناد بهشون داده شده از که لا یجوز ولو تبند الاثار، ولی از کردیم کلامشون دلالت نداره. مرحوم صاحب مسالک و جماعت من المتأخرین، بلکه مرحوم صاحب جواهر اسنادش میده به بعضی که گفتن المشهور بین المتأخرین، میگه قال بعضون المشهور بین المتأخرین، چی؟ مشهور این از تبند الاثار خرید و فروشش جایز هست، ولی خود صاحب جواهر مخالف، یه دلیل قانع کننده نداریم بر ملکیت طبعاً آثار، دلیل قانع کننده در این مسئله صاحب جواهر میگه نداریم. کجا متعرض شده صاحب جواهر؟ در جلد 22 کتاب البیع، در کتاب بیع در جلد 22 در اونجا متعرض شده، حالا صفحشم بگیم ندارد، 349 صاحب جواهر اونجا این مسئله مفصل متعرض شده، چون محقق هم اشاره کرده، ایشون هم اشاره کرده، صاحب مسئله اینجا متعرض نشد در کتاب البیع الجهاد. بسیار مرحوم آقای حکیم هم در نهج الفقاهه، ایشون هم البته مختصر این مسئله رو بحث میکنه، میگه دلیلی نداریم به این که مالک بشه طبعا دل آثار، دلیلی نداریم. نیچه خاشیه مکاسب، کلام شیخ هم در مکاسب ملاحظه فرموده. خب حالا ببینیم با چکار کرد. البته دلیل عدم ملک واضحه، دلیل ملکیت رو پیداش کنید، دلیل عدم ملکیت این است که این ملک جمیع المسلمین. خب روایاتی که دیروز خوندیم میگفت چی؟ میگفت ملک جمیع المسلمین، بنابراین ملک شخص نیست، بنده و شما نمیتوانیم مالک بشید، و قانون هم همین میگه وقتی ملک جمعی المسلمین شد چرا هم ملک بنده و شما بشه، ملک عامه، ملک خاص نیست. خب این دلیل عدم ملکیت واضح، این دست و پایی نمیخواد، اصلا این است باقی میماند بر همون ملکیت جمعی المسلمین و وارد ملک شخص نمیشه. اصل اولی این اقتضا میکنه، دلیل هم همین است، برگردم نداره. مشترکن، نه این از شش دانگ مال من بشه، یه ذره از این اگر به خود اشاعه حساب بکنی، یه ذره از این آل من، حق من یه جزئی از این عرص و اشاعه هست، ولی بنده میخوام شش دانگ این قطع زمین رو مالک بشم، چطور مشاعر رو بیاییم ملک شخص شما بکنیم؟ ولی دو تا مطلب اینجا هست که این دو مطلب باعث شده آقایون متأخرین عده زیادی قائل بشن به ملکیت تبع للآثار. یعنی چاره ای نداره. یکی سیره. سیره. مرحوم صاحب جواهر هم توجه به سیره کرده. ذکر میکنه اما قبول نمیکنه. بگیم سیره مستمره این بوده است که خب این اراضی مقتول انوه خب همه خانه هایی که ساختن در نجف و کربلا و نمیدونم کوفه و بغداد و همه خرید فروش میکردن دیگه. همه خرید فروش میکنن. این خانه ها چیه؟ بس خانه هایی که میفروشن زمین هاش نفروشن. فقط اعیانی شو بفروشن. عرصه شو نفروشن. و زمین های زراعتی رو اینا رو لازال خرید فروش میکنن. مساجد میسازن، کاروانسرا میسازن، مدارس موقوفه میسازن و حمامات و به اصطلاح آبنبارها اینا همیشه میساختن دیگه. همه اینا حرامه و این وقفا همش باطله. بگیم دیوارها وقفه، زمین وقف نیست، احکام مسجد رو زمین بار نمیشه. این زمین نجس شد. احکام مسجد داره یا نداره این مساجد که اینجا ساخت؟ این علم غیب رو شما از کجا پیدا کردید که تمام اینا مواد شد؟ همه اینا مواد شد، بعد از مواد رفتن تصرف کردن. واقعا تمام اینا مواد بوده. تمام خانه هایی که در نجف و کربلا و نمیدونم بغداد و حاشیه شط که همیشه آباد بوده و تمام اینا همش مواد بوده و رفتن اینا رو احیا کردن. اینا مواد بلعصاله بوده و مواد بلعصاله داخل در اراضی مفتوح الانوه نیست. اراضی مفتوح الانوه باید محیات آل الفتح باشه. همش میشه اینطور بگیم آهی احتمال رو میشه داد. یا با تخطئه کنیم مسلمین رو. ما حضور این همه علما، خود علما در نجف خانه میخریدن دیگه همیشه و در هزار سال حوزه نجف بوده. خب خانه میخریدن، ما نشنیدیم کسی بگه آقا ما خانه دیواراش میخریم، زمینشونی میخریم. همه اینا هم بگه اراضی مواد بوده، رفتن احیا کردن. بعد از احیا محیات آل الفتح. آقا بدون رقبه نمیشه خرید و فروش کرد. طبعا للاسا قبول کنی که خوبه. چی میخره؟ آثار
رو میخره.
پس این مساجد اونجا نجس کردنش عیب نداره. مسجد نی، مسجد باید وقت باشه.
ضرورت نداره که حتما در
زمینی
که
رقبه خنبانه این نباشه. وقفش درست نیست. مسجد باید وقف بشه. مسجد بدون وقف مسجد نمیشه. آقا جان مسجد بدون وقف که مسجد نمیشه. زمینی که نمیشه لا وقف الا فی ملک. آه برگشتی دیگه، عوض کردید شما به از چی رو وقف میکنه؟ زمین یا دیوار؟ اولویت که قابل وقف نیست. اولویت وقف باید این خارجی رو وقف کنن. اولویت که نمیشه وقف کنن. اولویت وقف کنیم یعنی چه؟ بگذرم آقا. اولویت که قابل وقف نیست. یه حرفی بزنید که بشود در فقه گو. زمین رو باید وقف کنن. یا بگید میشه وقف، یا بگید نمیشه. بینابین نگیرید. زمین میشه وقفش کنن. لا وقف الا فی ملکن. ملک باید باشه. مالک نیستید شما. بگذارم این آیون اجازه بدید. این آیون متأخرین که آمدن فتوا دادن علیه العمل میگه مسالک، اینقدر میفهمیدن که خب اینا ملک جمعی مسلمین است. این همه روایات داره. خب این روایات که جلو چشم همه است. اینا یه دردی داشتن، مشکلی داشتن. مشکلشون این سیره عملیه است که صاحب جواهر نمیپذیرد. چرا نمیپذیره؟ از زمان ائمه تا امروز بوده. یعنی در زمان خلیفه دوم یا قبل از اون عراق گرفته شد و آمدن اینجا و وقتی گرفتن مساجد ساختن، کوفه را مساجد ساختن، جای دیگه مساجد ساختن، آباد بود اطراف شهر. همیشه اینا از اول تاریخ با کم و زیادش قالبش، حالا نگیم همش، قالبش آباد بوده. کنار شهرها همیشه غالبا، نمیگم دائما، غالبا کنار شطوط در تمام دنیا آباده، نخله، نخلستان، تشکیلات و این شهرها هم که میدید تمام حاشیه شطه. شهرهای مهم در عراق همش حاشیه شطه، از سامرا گرفته تا بغداد تا کاظمه تا کربلا. فقط نجفه که حاشیه نیست، یه فرسخ فاصله داری که حالا متصل شده. بصره، همه اینا حاشیه شطه، همه اینا آباد بوده غالبا. رحمه بگیم اینا مواد بوده، مواد که نبوده محیات. الا کلا ها، اگر به اسم بس بگید به اذن امام میشه مالک شد، ببینیم چه میشه. یه نکته، درد اول و مشکل اول این سیره است تو این اراضی مفتولنده. و اما مشکل دوم، مشکل دوم یه عده روایات که اینا تعبیر کرده بخر بخور هی باید توجیه کنید دیگه، یعنی اولویت شده اولویت. آخه اینا رو که نمیتونیم از خودمون روش بذاریم. این روایت چکار کن؟ روایت من بخونم. بعضی از این روایات در جلد 11 کتاب الجهاد، جهاد العدو، باب 71، جهاد العدو، حدیث 6. عن حریز عن ابی عبدالله قال رفع الى امیر المؤمنین رجل مسلم اشترى ارضا من اراضی الخراج. رجل مسلمانی اشترى ارضا من اراضی الخراج. فقال امیر المؤمنین علیه السلام له ما لنا و علیه ما علینا مسلمن کان او کافرن له ما لأهل الله و علیه ما علیهم. کسی رفته از اراضی خراجیه یه مقدار خریده، حضرت نفرمود بیش باطله، نفرمود بی باطله، فرمود له ما لنا و علیه ما علینا، یعنی باید مال خراج شم بده، باید شم بده، اما بیعش باطل است، حق نداره این معامله رو بکنه. و این روایات میگه صحیحه. حالا چیکار کنیم؟ جمع بین این روایات سابقه، باید اینا رو دوندونه معنی کنیم. مرحوم صاحب جواهر میگه کی گفت اراضی خراج مفتول انوست؟ اراضی خراجیه کی گفت مفتول انوست؟ چون اراضی خراجیه غیر مفتول انوام داره. کدام اراضی؟ سولو علی که مال بیت المال، مال مسلمین نیست. اراضی خراجیه اراضی جزیه است، اراضی جزیه هم اراضی خراجیه است. زمینه هایی بوده است که از اون به عنوان جزیه می دادن، این ها می شد زمین خراجیه، می شد مال بیت المال، مال جمعی مسلم. و اینها زمینه‌ها رو می‌رفتن چیکار می‌کردن؟ اینها رو اجاره می‌دادند و خراجش رو می‌گرفتن. یکی از انواع اراضی خراجیه اراضی جزیه است. این داره این اراضی خراج ندارد که اراضی چیه. بعد البته این اشکال صاحب جواهر شاید به این حدیث، بله سوله اون در آغاز به اصطلاح در موقع پایان جنگ، بعدن اینا با جزیه بدن، بعد میان میگن آقا ما این تک زمین رو به عنوان جزیه امسال میدیم به بیت المال، زمین رو به عنوان جزیه میزن در اختیار بیت المال. نه در صلح نامه در موقع جنگ، بعدن 10 سال 20 سال 50 سال به بعد، بعد از جنگ، صلح مال صلح در مقام جنگ. حالا ما این اشکال صاحب جواهره میپذیم. علت هم ببینید مسئله قضیتون فی واقع است. یک کس این کار کرده بود اولن خدمت حضرت امیر، یه حادثه شخصی است. اگر سوال کرده بود کسی که یبن رسول الله اراضی جزیه رو چه کنی، امام جواب داده بود آم هم میگیرید ببخشی اراضی خراجیه، اراضی خراجیه رو چه کنی، ما خریدیم. حضرت میفرمون عیب ندارد. اگر سوالی شده بود جوابی بود اطلاق، ما میگفتیم اراضی خراجیه اما از مفتول انوه یا جزیه. اما سوال دقت کنید، سوال از یه واقعه شخصیده است. این است که در احادیث با دقت کرد و موارد و فرق گذاشت. یه وقت کلام امام مطلقه، یه وقت ترک استفساله، راوی قضیه سوال میکنه ترک استفساله، یه وقت یه قضیه یه شخصی رو برداشتن آوردن خدمت امام. قضیتون شخصیتون با ما نمیتونیم ازش اطلاق بفهمیم. بنابراین اخذ اطلاق از این راسته شاید اشکال جواهر. حالا اصول خودم بگید نگید، حالا من کنش کاری ندارم. و اما چند تا روایت دیگر داریم در کتاب البیع، باب 21، کتاب البیع جلد 11، جلد 11. من اول باب 21 میخونم بعدم باب 1 هم داره یه حدیث. باب 21 چند تا حدیثه، این حدیث رو چطور معنی کنیم؟ اول حدیث 4 میخونم، شماره ها رو بگم: 4 7 9 10. 4 میخونم، همه حدیث که قبلا هم خوندیم. عن محمد الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السواد و ما منزلت، و حضرت فرمود نمیشه، این لجمیع المسلمین است. فقلت اشرا من الدهاقین، اگر بخریم از دهاقین و کشاورزان. قال لا یست الا ان تشری منهم یا تشتری منهم الا ان یسیر حال المسلمین فاذا شاء ولی الامر ان یاخذها اخذها. این چی از خودمون روی حدیث نگذاریم، معنیش چیه؟ ما نمیشه خرید مگر اینکه با این قید بخری این را برای مسلمین قرار بدی، پس خریدن تو جایزه، ولی خریدنی که به لون این بوده باشد که مال مسلمین باشه، یعنی خراج بدی، نه اینکه بخری ملک تلقت بشه. ملک غیر تلق مال تو می شود، اما چنان نیست که هیچ حقی مسلمین نداشته باشد. ظاهر این است که جایز است اون را بخرد، منتها با این لون که للمسلمین باشد، یعنی خراجش رو میپردازه. اونم دوتا ملکیت چطور میشه؟ بسیار دوتا ملکیت. ما بگیم در اینجا دو نوع مالک داره، یک مالک بالفعلی دارد، دوتا دارد، تشتری هم منش این از تو مالک میشی، تشتری ها دیگه هست. میدونم منافات نداشته باشه چه رقم حل کنیم، یا باید بگیم تبندل آسال که آیون گفتن، نه آیون که گفتن بخاطر همین جمع کردن، هم مال مسلمین باشد و هم مال خریدار باشه، یا این بگیم، یا نه حال من بعدا اینو شرح میدم. ما دو نوع مالک قرار بدیم برای ملک در طول هم بگیم مسلمین مالکن و در طول مسلمین این شخص هم بالفعل مالک، منتها ملک تلقه مثل املاک دیگه نی، یه مالکی فوقش قرار داده. اینن مثل این که میگفتیم مالک امام است و در این حال مالک مردم است، مالی که طولی قرار میدادیم در اینجا دو مالی قرار میدیم. علا کلان حالا این روایت علال حساب میگه میشه غریب. حدیث هم حالا اجازه میمونی روایت بخونیم، مثلا مشکل جمع بین این روایات. حدیث محمد ابن مسلم قال سألتو عن شراء ارضه، زمین های اونا رو بخرید. کیا معلوم نیست، انشرا عرض از زینش معلوم میشه عراضی فراجی هست. فقال لا بس ان تشتریه ها، ما نهی نداریم. فتکون اداکان ذالک به منزلت هم تو عدی فی ها کما یو عدون فی ها، تو هم باید فراج رو بدید. این سوال میکنن عرض هم چه عراضی فراجی هست؟ فرمود اب نداره بخریم، تو هم ادا کنی همونطور که اونها ادا میکنن. بله، ولی اینجا سوال عام و اطلاق در کلام راوی ممکن است عکس بشه. حدیث بعدیش چی بود؟ نو قال سألت ابا عبدالله عن شراء الارض من ارض الخراج، اراضی خراجیه کدامش از ذیل بر میاد چی؟ فکره و قال انما ارض الخراج للمسلمین، ارض خراج للمسلمینه. پس اراضی مفتوح الانور رو شامل شد دیگه، للمسلمینه دیگه. فقالوا له فانه يشتري هر رجل عليه خراجا، میخرد خراجش میده. فقال لا بس، زمین های خراجی رو بخر، خراجش رو هم بده، مالک هم میشوی، خراج هم باید بدی. یه نوع ملکیت است که منافات با خراج نداره. الا ان يستحي من عيب ذلك، مگر اینکه از عیبش بترسی که حال عیبشو دیروز اشاره کردی باشه. حدیث ده عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترى ارضا من اراضی اهل ذمه، این صدرشو کار نداریم، زید. قال دقت کن، و سألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج. سوال راویه، امام هم استفسالی نکردی، اینجا اطلاق میگیری. عرضی از اراضی خراج گرفته، ولو مفتوح الانور، عمده اراضی خراجی مفتوح الانور بود، اراضی جزی کمتر بود. فبنا بها، بنا کرد خانه ایدم، اولم یبنه، غیر ان اناسا من اهل ذمه نزلوها، جمعی از اهل ذمه نزلوها وارد این زمین شدن. لهو ان یأخذ منهم اجرت البیوت اذا ادو جزیت رؤوسهم، آیا میشه از اینها اجرت بیوت رو بگیره؟ قال یشارتهم فما اخذ بعد الشرط و وحلا. پسند میفرماید میشه مال رو اجاره بگیره. حالا صحبت این است که آیا گرفتن مال و اجاره دلیل بر ملکیت هست؟ کسی مال و اجاره چیزی رو گرفته، آیا این دلیل بر ملکیت میشه؟ بعضی ها از این خواستن بفهمن که نه، گرفتن مال و اجاره دلیل بر ملکیته، ولی ظاهر این است گرفتن مال و اجاره از کسی دلیل بر ملکیت نیست. شما یه خانه رو اجاره بکنی به دیگری اجازه بدی جایزه، مانعی نداره. در اجاره تملک منافع شرطه، نه تملک رقبه. بسیار خوب، بسیار بنا اولم میرنی، اون میفهمیم که بنا جایزه، اما بنا جایزه است دلیل این نیست که مالک رقبه عرض بشه. اجاره هم شرطش مالکیت منافع است، نه مالکیت رقبه. بنابراین از این روایاتی که خوندیم تعدادی از این روایات دلالت داشت. یعنی اینا با اینکه جزیه میدن بازم پول ازشون بگیری؟ با اینکه اینا جزیه مالیات به اسلام میدن، حالا تو زمینای خودشون هم آمدن، بازم پول ازشون بگیریم؟ میفرماد اب نداره، پول از اینا بگیریم. حالا بس در این است، این مسئله رو من بگم و روش دقت و مطالعه بفرمایید تا فردا تصمیم گیری کنیم با توجه به تمام جوامع. از یه طرف اون سیره مسلمینه، از یه طرف هم این مسئله روایات، از یه طرف هم روایات دیروز که میگو ایمان مسلمان هاست. حالا چکار کنیم؟ آیا میشه جمع کنیم قائل به دو مالک بشیم یا نه طبعاً للآثار بگیم یا بدون طبعاً للآثار بگیم یه نوع مالکیت قائل بشیم؟ اینا باید روش بررسی دقیقی بکنیم ببینیم نتیجه مسئله چه میشود.